ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک جرم نیست. معاون پارلمانی وزارت علوم اعلام کرد حدود 130 دانشجوی منع شده از تحصیل به دانشگاه ها بازگشتند. فرستاده جدید سازمان ملل متحد به عراق خواستار آموزش دوباره و گسترده حقوق بشر به نیروهای امنیتی این کشور شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه ضمن اشاره به عضویت خود در فیسبوک گفت به عقیده او عضویت در این شبکه اجتماعی جرم نیست و کسانی که عضوان هستند ارتباطات سالم و درستی دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جنتی در این حال اشاره کرد که مجرمانه بودن استفاده از فیسبوک قابل بحث است و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آن را تعیین می کند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت مجموعه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی است که فیلترینگ اینترنت در ایران را بر عهده دارد. معاون پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازگشت حدود 130 دانشجوی منع شده از تحصیل به دانشگاه‌ها بر اساس استعلامات صورت گرفته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعدالله نصیری قیداری درباره بازگشت این گروه از دانشجویان گفت وزارت علوم اطلاعات کافی در این زمینه دارد و بر اساس قوانین و استعلام‌های انجام شده 126 تن به دانشگاه‌ها بازگشتند. او بازگشت این دانشجویان به تحصیل را بر اساس قوانین مصوب موجود دانست و اشاره کرد مدارکی که در اختیار وزارت علوم است نشان می‌دهد این استعلام‌ها درباره حدود 1600 دانشجو صورت گرفته است. این مقام وزارت علوم اشاره‌ای به وضعیت صدها دانشجوی دیگر نکرد. فرستاده جدید سازمان ملل متحد به عراق روز جمعه خواستار آموزش دوباره و گسترده استانداردهای حقوق بشر به نیروهای امنیتی این کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولای ملادنوف گفت که این آموزش به بهتر شدن عملیات نظامی در این کشور کمک خواهد کرد. او بر لزوم تغییر رفتار نیروهای امنیتی عراق تاکید کرد و گفت که آنان باید به استانداردهای جهانی حقوق بشر احترام بگذارند. نیروهای امنیتی عراق به ویژه از سوی جامعه سنی این کشور به دلیل رفتارشان مورد انتقاد قرار دارند. دفتر ریاست جمهوری میانمار یا برمه روز جمعه اعلام کرد که حدود 70 زندانی سیاسی بر اساس احترام به مسائل انسان دوستانه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از 2 سال پیش تا کنون صدها زندانی سیاسی در میانمار آزاد شده اند و تصور می شود که هنوز چند ده زندانی دیگر در زندانهای این کشور به سر می برند. در این ارتباط دفتر ریاست جمهوری میانمار تاکید کرد که باقی مانده زندانیان سیاسی تا پایان سال جاری میلادی آزاد خواهند شد. بر اساس این گزارش منتقدان حکومت میانمار میگویند هنوز بازداشت فعالان و مخالفان دولت ادامه دارد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت نسبت به مذاکرات اتمی آینده این کشور و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شهر ژنو امیدوار است. در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو گروه 5 به علاوه 1 به توافق با ایران نزدیک شد اما توافقنامه ای امضا نشد. در حالی که برخی گزارش ها حاکی از مخالفت فرانسه با این توافقنامه بود اما آمریکا و فرانسه گفتند ایران پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 را نپذیرفت، ادعایی که تهران آن را رد کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت امور خارجه روسیه از توافق‌های تازه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال و ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای این کشور با گروه 5 به علاوه 1 هم به ثمر برسد. در میان وزیر خارجه روسیه جزئیات بیشتری از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو را بازگو کرده و گفته است که ایران با پیشنویس آمریکا موافقت کرده بود اما اصلاحاتی که در دقایق پایانی به این پیشنویس افزوده شد امکان دستیابی به توافق را از میان برد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که امضای نقشه راه همکاری میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب مختوم شدن پرونده هسته این کشور شود. دستگاه دیپلماسی روسیه طی بیانیه آخرین توافق حاصل شده میان ایران و آژانس را گام مهم به سوی احیای اعتماد همگانی به برنامه اتمی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که گروه پنج علاوه یک و ایران نیز که قرار است بار دیگر هفته آینده در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند موفق شوند به توافقی که از مدتها پیش انتظار آن می‌رفته دست یابند و این توافق روند پاسخگویی ایران به مهمترین سوال‌های جامعه جهانی پیرامون برنامه اتمیش را هموار کند. این در حال است که پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جزئیات جدید از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران را علنی کرد و گفت همتایان غربی ما از پیشنهاد واحد گروه پنج به علاوه یک سخن میگویند، اما چنین پیشنهادی ارائه نشده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که اصلاحات بران افزوده شد و قرار است این اصلاحات در دور بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد. لاوروف تشریح کرد
в этот раз группа 5 плюс 1 совместного документа не вырабатывала. Был американский проект, который
در این نشست گروه 5 به علاوه 1 سند مشترکی تدوین نکرده بود. یک پیشنویس آمریکایی بود که در نهایت توانست مورد توافق ایران قرار گیرد. ما و برخی دیگر از اعضای 5 به علاوه 1 نیز از این پیشنویس مشتاقانه حمایت کردیم و اگر همه از آن پشتیبانی می‌کردند تصویب هم می‌شد و اکنون در حال اجرا بود. اما بر این پیشنویس اصلاحاتی افزوده شد که روسیه از آنها مطلع نبود و نسخه اصلاح شده در آخرین لحظات زمانی که باید ژنو را ترک می‌کردیم در اختیارمان قرار گرفت. ما گفتیم که در نگاه اول از لحاظ محتوایی مشکلی در این اصلاحات نمی‌بینیم، اما بیان و نحوه جمله بندی باید برای 5 به علاوه 1 و ایران قابل قبول باشد.
وزیر امور خارجه روسیه اشاره نکرد که تغییرات در طرح آمریکایی به درخواست کدام کشور لحاظ شده، اما ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌های مذاکره لزوم تدوین توافقنامه مشترک و نه سندهای پراکنده را درک کنند. در تحول دیگر مایکل مان سخنگوی کاترین شتون سرپرست گروه 5 به علاوه 1 که بر رادیو صدای روسیه مصاحبه می کرد گفت که اتحادیه اروپا نیز امیدوار است ایران و 6 قدرت جهانی به توافق همه جانبه که بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تضمین کند برسند. وی در این حال بر پیچیدگی مسئله هسته ایران تاکید کرد و افزود که انتظار پیشرفت سریع مذاکرات واقع بینانه نیست. وی گفت
In anything of this sort, A, it's very political and B, it's very technical and that's why it takes a long time. Clearly that's a difficult process.
این مسئله هم فنی و هم سیاسی است. به همین دلیل حل آن زمانبر است. مشخصا موضوعی به این پیچیدگی که در 10 سال گذشته کمابیش مورد بررسی بوده نمیتواند یک شبه حل شود. به ویژه که هدف ما توافقی است که رضایت همه را جلب کند. ما از زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران پیشرفت قابل توجهی داشتیم و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
در تازه ترین تحول دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که موضوع هسته ای ایران و آخرین دور مذاکرات این کشور با گروه 5 علاوه 1 در جلسه شورای امنیت ملی روسیه نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی مسکو امیدوار است که طرفین برای دستیابی به توافق مصمم باشند و منافع یک جانبه مانع تلاش های جمعی نشود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی میگوید که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی از دید او مجرمانه نیست. این در حالی است که در ماه‌های گذشته اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پیرامون موضوع فیلترینگ و محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک مطرح شده. بیشتر بشنویم از آبتینه سطر.
باز هم موضوعی به نام فیلترینگ فیسبوک از زبان یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گفته که در فیسبوک عضو است و عضویت در این شبکه اجتماعی را مجرمانه نمی داند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای جنتی گفته کسانی که عضو فیسبوک هستند ارتباط سالم و درستی دارند و اگر او در نشست‌های کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مجازی شرکت کند، حتماً موضوع فیلترینگ فیسبوک را در آن پیگیری می‌کند. به رغم فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک در ایران، میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از ایران در آن عضو هستند و فعالیت دارند. محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی نیز چند روز پیش از پیشنهاد این وزارتخانه برای تغییر سیاست‌های فیلترینگ فیسبوک خبر داده بود. او 20 آبان ماه در جمع خبرنگاران گفت که در فیسبوک صفحه‌های بسیار خوبی وجود دارد، ولی برخی صفحه‌ها نامناسب است و باید سازوکاری وجود داشته باشد که خوب را از بد جدا کنیم. آقای واعظی برای این کار از شناسنامه‌دار کردن IP‌های اینترنتی مثال آورده و گفته که همان گونه که هر فرد یک شماره شخصی خود را دارد، باید یک IP مشخص هم داشته باشد. این سخنان در حالی مطرح می شود که تصمیم گیری اصلی درباره رفع فیلتر سایت ها و شبکه های اجتماعی بر عهده کمیته 13 نفره با نام کمیته فیلترینگ است که ریاست آن را دادستان کل کشور بر عهده دارد. امید معماریان، روزنامه نگار مقیم آمریکا، درباره اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض مسئولان جمهوری اسلامی درباره محتوا و موضوع فیلترینگ فیسبوک به رادیو فردا می گوید:
به نظر من یه بخشی از دولت آقای روحانی در سال 1399 زندگی میکنه و کار میکنه و یه بخش دیگه از دولت ایشون و حکومت ایران در همون سالهای دهه 60 و دهه 70 هستن و هیچ رابطه بین اینا نیستش که بهم توضیح بدن که دارن چیکار میکنن. به نظر میرسه که برخی از مقامات اساسا تصویری ندارن از اینکه این شبکه‌های اجتماعی چی هستن و چه جوری کار میکنن.
کمتر از یک ماه پیش عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته فیلترینگ گفته بود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای بررسی رفع فیلتر فیسبوک ندارد. او گفته بود که فیلترینگ شبکه اجتماعی فیسبوک به لحاظ ماهیت جاسوسی این سایت و محتوای مجرمانه آن کماکان به قوت خود باقی است. همکنون نیمی از کمیته فیلترینگ، یعنی 7 کرسی آن، در اختیار منصوبان و دولت مردان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال 88 و پس از اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تشکیل شد. 6 تن از اعضای این کارگروه خارج از بدنه دولت، یعنی دادستان کل کشور، و 1 تن به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس، 1 عضو کمیسیون حقوقی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی است. اما 7 عضو دیگر از منصوبان رئیس جمهوری، یعنی وزیران اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در حال حاضر بسیاری از مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی در فیسبوک و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر عضویت دارند و دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز صفحه‌ای را در فیسبوک مدیریت می‌کند.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا برای دیدار با یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90، زمانی که برای دیدار با دوستانش از اصفهان به مشهد رفته بود، با هجوم ماموران به منزل دوستش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. انیسا دهقانی پس از بازجویی به زندان تحت نظر اداره اطلاعات شهر مشهد انتقال یافت. این شهروند بهایی پس از مدتی تحمل زندان و بازداشت، با سپردن وثیقه از زندان مشهد موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات خانم دهقانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد بررسی شد. انیسا دهقانی به اتهام تبلیغ آیین بهائیت، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهائی محاکمه و به 1.5 سال زندان محکوم شد. پس از صدور حکم دادگاه بدوی، این شهروند بهائی اهل اصفهان به حکم آن دادگاه اعتراض کرد و حکم محکومیت او در دادگاه تجدید نظرخواهی به تحمل 6 ماه زندان تقلیل یافت. خانم دهقانی در آبان ماه سال 92 نامه اجرای حکم خود را دریافت کرد و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود راهی شهر مشهد شد. انیسا دهقانی، شهروند بهایی اهل اصفهان، پس از معرفی خود به زندان وکیل آباد مشهد، برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته است.